بسم الله الرحمن الرحیم. یک مطلبی که به نحوی در طی مباحث گذشته مطرح شد، حالا من یک نوع یه بیان دیگه و یه جمع‌بندی نسبت به اون دارم، این است که این که میگیم حکومت و حاکم موظف است در قبال تربیت جامعه با اون زوایا و ابعاد و حدودی که عرض کردیم، خب قیام به این وظیفه همونطور که از مباحث گذشته معلوم شد از یک منظر کلی سه مرحله داره، که یک مرحله در حقیقت همون مقدمات و تمهیدات هست، که مقدمات و تمهیدات مثل سیاستگذاری، برنامه ریزی، ساختاردهی، اینجور چیز هاست دیگه. یعنی همه اون چه که زمینه را برای این تربیت صحیح اجتماعی فراهم میکنه، که از سیاستگذاری و برنامه ریزی و ساختاردهی و این هاست. این یک بحثه که جزء مقدمات قرار میگیره، در اون محدودهی که وظیفه الزامی حاکمه، این مقدمات هم میشه الزامی، در اون محدوده هم که وظیفه رجحانی و استحبابیه، این هم مقدمات میشه استحبابی. این یک مرحله است که مرحله مقدمات و تمهیدات، اهم از سیاست گذاری، برنامه ریزی، ساختاردهی و سازماندهی. این بخش که بخش بسیار مهمه تو حوزه همون مقدمات واجبه یا مقدمات مستحبه، که وجوب عقلی یا استحباب عقلیش مسلمه، شرعیش هم محل بحث دیگه. مرحله دوم همون اقدامات خود تربیتی است که اجرای برنامه است و اعمال روش ها و شیوه ها و اقدامات تربیتی است، که این میشه همون مرحله اصلی که مفاد خود ادله است. و مرحله سوم هم میشود نظارت و ارزیابی و بازخوردگیری، که حالا طبق این تنظیماتی که امروز گفته میشه. اما اجراست دیگه، اجرا که میگیم یعنی باید روش ها رو به کار بگیره، همه اون عملیات رو انجام بده، مقصود این و اجراست عملیات. خب این اون مرحله اول از کجا میتوانیم اون شکل فنی فقهیش استخراج بکنیم؟ از همون طریق بحث مقدمه واجب یا مقدمه مستحب، جزء حوزه مقدماته که طبق همون قاعده وجوب مقدمه یا استحباب مقدمه ثابت میشه. مرحله اجرا و دوم بر اساس مفاد خود ادله اثبات میشه، یعنی خود ادله که میگه قیام بکن به این تکالیف و مأمور میکنه حاکم را یا نماینده حاکم را به اون اقدامات، مستقیم ناظر اون مرحله دومه. میاد اون مرحله سوم، مرحله نظارت و ارزیابی و این که بسنجه و بازخورد بگیره.
بازخورد که داره نفرمه، این داره عبارت
سازمان
و سیستم و ساختار را
داریم دوباره چه؟ نه بدون ساختار هم بالاخره همین کاری که در حوزه
نظارت دوباره مثلا ورودی داره و بعد فرایند داره و بعد مثلا خروجی داره، بازخورد
خب درست، به هر حال یه نوع نظارت میخواد، حالا چه سیستمی چه غیر سیستمی، یعنی اصلا میخواد یا نمیخواد. این هم در حقیقت باید ببینیم که با در اون جایی که یک وظیفه الزامی داره و باید به اون قیام بکنه، چه مقدماتش گفتیم از باب مقدمه است، خود اون عملیات از باب خود عوامره، اما اینکه نتیجه را بگیره، بسنجه و ببینه چه مقدار محقق شد نشد، این چطور؟ این علتش اینه که وجهش اینه که اشتغال یقینی استدعای براءت یقینیه داره دیگه. وقتی که ذمه او مشغول به تکلیف شد، باید مطمئن باشه که به وظیفه عمل کرد و تکلیف محقق شد در حد مقدوراتش دیگه البته، و اینکه چرا باید نظارت بکنه، بازخورد بگیره، نتیجه رو ارزیابی بکنه و اگر اشکالی داره اون رو اصلاح بکنه، علتش اینه که بر حسب تکلیف عرفی و عمومی باید از این وظیفه گریبان او رو گرفته است، باید از عهده این وظیفه بیاد بیرون. وقتی چون این امر اجتماعی دامنه داره، این همینجوری فوری نمیشه احراز کرد که من تکلیف انجام دادم و تمام شد، چون مکلفه که این تربیت انجام بشه، البته در حد طاقت عرفیه، طاقت متعارف خودش، و اقدامی که انجام داد نمیداند که بالاخره اون تربیت محقق شد یا نشد. اگر کسی سوال بکنه که اینجا مأمور به وظیفه است یا نتیجه، نه، مأمور این مأمور وظیفه و نتیجه یک چیز کلی نیست که همه جا به چوب برونیم. اون مأمور به این معنایی که ما الان میگیم مأمور به نتیجه است، یعنی باید این تربیت محقق بشه، باید این افراد اصلاح بشن و استصلاح اهلها، یا باید این شخص مؤتمر و منتهی بشه از این، مؤتمر به این امر بشه و منتهی به این نهی بشه، منتها در حدی که او در توانشه. او الان نمیدونه، تکلیف او رو گرفت، نمیدونه در حد توان اقداماتی هم انجام داد، ولی اینجور نیست که تمام توانش رو به کار گرفته باشه، ممکنه این تکلیف عمل نشده باشه، ولی باید بره بررسی خودش انجام بده برای اینکه مطمئن به عمل و تکلیف بشه. این سه مرحله است که
این مرحله سیوم از باب اشتغال یقینی یا سر فراغ یقینی در اصول عملیات داره چی میچستیم دلیل اشتغالی
و... نه میخوام بگم که اطمینان از اون به اون رو نمیخوام بگم، نه، این میخوام بگم که یعنی مطمئن به امتثال بشه، همون توجه کردید، باید مطمئن به امتثال بشه. این قاعده است، حالا اون رو ازش استفاده کردیم، یعنی همون هم دو جور استفاده میشه ازش، ما اینجا مخصوص این دومیه. یعنی ببینید وقتی که شما مکلف شدید به یک تکلیفی، مکلف به تکلیفی شدید، این باید مطمئن باشید که از عهده اومدید بیرون، این اطمینان به امتثاله، ولذا اون چی که در اطمینان به امتثال دخیل باشه اون رو باید اقدام بکنه، که یکی شما همین نظارت تجربه میشه. این شکل فنی فقهیش رو خواستیم عرض بکنیم، یک دسته از فعالیت های تربیتی که حاکم باید انجام بده جزء مقدمات و ممهدات از باب مقدمه، یک بخش خود عملیات مدلول مطابقی خود دلیله، یک بخش هم بررسی و سنجش و ارزیابی و مسائلی از این قبیله، که این هم دو وجه فقهی داره. یک وجه فقهیش اینه که خود اینا مقدمه است برای تکالیف دیگه، یک وجهش هم اینه که با این مطمئن باید بشه از امتثال تکلیف. از این دو حیث اینا چه میشه؟ این شکل فنی فقهی قصه است، این سه مرحله، سیاست گذاری، برنامه ریزی، ساختاردهی و اون چه که تو این 5-6 مرحله که میاد تو حوزه اول، یعنی مرحله مقدمات، این جنبه مقدم است. دوم میاد عملیات اجرایی، روش ها و برنامه ها و چه اونا که میخواد اقدام بکنه، اینم میاد تو حوزه خود مدلول مطابقی ادله، خود ادله‌ای که خوندیم همینو میگه، و میاد نظارت و ارزیابی و چیزهایی از این قبیل که مرحله سومه. اینم یا به عنوان این است که خود این کارا مقدمه است برای اینکه تکالیف بعدش رو درست انجام بده، یا اینکه نه، همون تکالیفی که عهده‌اش رو گرفته بود و انجام داده میخواد اطمینان باید پیدا بکنه که انجام داده. این دو جهت فنی داره. این بحثی است که خب اهمیت هم داشت، منتها جسته و گریخته بوده در بیانات قبل، اما این جمع جامعه تر و دقیق ترش اینجوری بود که عرض کردم.
پس می‌فرمایید خود ادله هم این نظارت در نمیاد،
یعنی با این اعمال این قاعده عقلی، یعنی جزء تبعات داره، شارع ما رو به یه چیز امر کرده، ولی عقل ما میگه مقدمش هم هست مؤخرش هم هست، اینا همه ملازمات عقلیه است، غیر مستقلاته، غیر مستقلات عقلیه است که میگه این باید انجام بشه. محور اون تکلیفی است که شارع اون مرحله دومه، اون کانون اصلی است که شارع ما را مأمور کرده به این اقدامات تربیتی. اما این محور بخواد محقق بشه، اون مرحله اولش هم رو میگیره از باب ملازمات، مرحله سوم هم رو میگیره باز همینطور.
خودت تشریف هم میگه
مقدمات تکلیفه، خود تکلیفه،
نه همین نظارت
از میگه اون که مقدمه، که مقدمه هست. اینم این نه، این مقدمه علمیه است برای اطمینان از انجام تکلیف. اون مقدمه خارجیه، این مقدمه علمیه. کانون رو مقدمه علمی انشالله همین هفته آینده، در هفته های آینده به مقدمه علمی و خارجی اونو میرسیم، اونجا بحث های مهمی هم داره. حالا نمیخوام اونو بیارم الان اینجا چون طول میکشه برای احراز واقع. اینوش میگم مقدمه علمیه، میگن وضو که گرفتید یک کمی این طرف و طرفش هم بیشتر چه بکنید برای اطمینان از ادای تکلیف، مقدمه علمی. حالا خوب شد سوال کردید که من اصطلاح فقهیش هم رو عرض کردم، این میشه مقدمه علمیه برای که مطمئن باشه از ادا. احتیاط اینه که یقین در شبهه بدویه داره، نمیدونه تکلیف داره یا نداره، اونجا نه ما احتیاطی نیستیم، اینجا شبهه بدویه نیست، تکلیف اومده موظف شدیم، حالا برای ادایش میگه اینا رو لازمه، اون جاش شبهات بدویه است، نه جایی که تکلیف داریم و میدونیم تکلیف گریبان ما رو گرفته. همه اینا نشون میده که اصول رو خیلی باید کار کرد. اینم الحمدلله. بله آره ما چیزی نداشته، میگیم تأکید میکنیم برای اینکه توجه بیشتری بشه. بله اینم نه ایشون که چیزی که ما ازش پرهیز داریم شما تسلیم، با کنایش هم نمیخواد بگیم شما تسلیم میکنید. بله این هم یک بحثی بود که لازم بود حالا بشه اشاره بشه. یک بحث دیگر هم قاعده اشتغال تو اون شک جاییست که اصل عملی است دیگه، یعنی جایی که شک داریم و اینها مربوط به اونجاست دیگه. این اما میاییم بحث دیگری هم که اینجا داریم این است که ما اینجا حداقل در این تنظیماتی که الان داریم وارد بحث اصول و روش های خاص تربیت حکومتی، تربیتی که برای عهده حاکمه الان نمیخوایم بشیم، اینا رو یه مقدار تو اون تربیت اجتماعی سیاسی که بعدها میاریم مطرح خواهیم کرد. ولی تو روش ها یک بحثی رو راجع به روش های تربیت از ناحیه حاکم و حکومت عرض بکنیم، یه بحث روشی است و اون اینه که روش ها دو نوعه. یک نوع روش ها به معنای خاص روش های تربیتی است که حکومت به کار میگیره برای اینکه این بچه ها را، این شهروندان را بر اساس این معیارهای دینی و اخلاقی و اجتماعی پرورش بده با انواع روش ها و شیوه هایی که قبلا بوده، امروز هم بسیار متنوعه و هزار نوع شیوه و روش رو میشه به کار گرفت برای اینکه افراد را تربیت کرد. یک نوع هم روش های مجازاتی است که الان هم دوستان داشتن سوالی میکردن. روش های مجازاتی است، مقصود ما از این روش های مجازاتی در واقع حدود و تعذیراته که در نظام مجازات اسلامی وجود داره. در مجازات های اسلامی ما مواجهه با دو محور عمده هستیم، یکی محور حدود است که همون عقوبت ها و مجازات های تعیین شده در شرع است، و محور دوم هم تعذیراته، یعنی مجازات هایی که حدود اون تعیین نشده و به دست حاکم سپرده شده.
مثلا قصاص برونه دیگه،
نه اونم هست. این دوتا محوریه که در حدود تعذیرات. دو محور دیگر هم داریم که همون قصاص و دیات باشه و احیانا حالا حتی کفارات. سه تا محور دیگه هم هست که اونام هست، قصاص هست و دیات و کفاراته و کفاراته که اونها هم چیزهایی است که وجود داره. حالا ما هر یک از اینا را به دلیل اینکه به نحوی در اینها یک حیث تربیتی هم وجود داره، یه مقدار اینا را تو بحث حدود سابق گفتیم ظاهرا، ولی حالا شاید با یه تغییر جدیدتری و یه کمی تفاوت امروز فهرست اونها را و خلاصه اونها عرض میکنن. اما در خصوص حالا مجازات ها، الان اون قصاص و دیات و کفارات رو میذاریم تا یه وقت دیگری. در خصوص حدود و تعذیرات یه بحثی داشته باشیم بد نیست. ممکنه کسی ابتدا بگه که حدود و تعذیرات اینا یه نوع مؤاخذه است و عقوبته و این از بحث مباحث تربیتی بیرونه، ولی به نظر میاد که نه، حدود و تعذیرات به نحوی میتواند یه بعد تربیتی هم داشته باشه و بیانی که عرض میکنه. مقدمه این بحث اینه که تا اونجایی که اون وقت ما از روایات هم استخراج کردیم این را سابق وقتی حدود را بحث میکردیم، گفتیم که فلسفه مجازات های اسلامی حدود و تعذیرات که حدود معین شده است، تعذیرات به ید الحاکمه. فلسفه اینا چیست؟ ما حداقل پنج فلسفه را برای اینها از روایات استفاده شد. یک فلسفه اول این مجازات ها همون عقوبت نتیجه عمله، اینکه نتیجه عمل را به طرف نشان بده، این صلب موضوعه که این نتیجه را به اون نشون میده، یعنی استحقاق این نتیجه را داره، اصلا کار نداریم که حالا میخواد او عوض بشه عوض نشه، هیچ نه، هیچ کدام اینام نباشه، این استحقاق عقوبت داره. این اینه که عذاب جهنم اینطوره دیگه، در عذاب جهنم که اونجا عذاب جهنم درش بوده تربیتی ملحوظ نیست، عذاب جهنم الا حالا تربیت معنایی که اینجا میگیم، مگر به یه معنای دیگری که در واقع پاک شدن از گناه باشه برای اینکه بره بهش، اون بحث دیگه. بلا مجازات نتیجه عملشه با قطع نظر از هر نگاه تغییر شخصیت و رفتار، این فلسفه اولشه که مواجه کردن طرف با افتادن تو چاله ایست که خودش کنده، نتیجه ایست که خودش خواسته است. این
دوباره باز مثلا به اعتبار مثلا دنیای
نه به اعتبار حالا عرض میکنیم این یک اینه، یعنی هیچ چیزی نباشه این یک مطلبه، یعنی نتیجه عمل استحقاق این عقوبت رو داره. فلسفه دوم این است که از نظر وضعی از روایات استفاده میشه که این مجازات ها و حدود و تعذیرات موجب پاک شدن فرد است از تبعات گناه، این در روایات داره که تطهیرش میکنه، او رو از تبعات گناه پاک میکنه، هم احتمالا از نظر روحی و هم از نظر اون مجازات اخروی، یعنی کاهش میده اون تبعات بدتر رو کاهش میده، یعنی این حدود در فلسفه دومش لطف الهی است. در واقع ما فرمولاشو دقیق نمیدونیم، ولی یک چیزهای ناروایی در وجود او و در آینده باش هست که این میاد اونو کاهش میده. حتی فکر میکنم اون وقت اینا رو ادله و روایاتشم تو بحث حدود اشاره کردیم، فکر میکنم حتی در این روایتی داره که میگه که میفرماد که خدا بالاتر برتر است از این که دوبار او را مؤاخذه بکنه، یه جوری نشون میده که در تخفیف عذاب اخروی او حالا یا کامل اونا رفع میکنه یا تخفیف میده، یعنی این دخالت داره. اینم یک فلسفه شه، پس میاد جلوی اون آثار بدتر رو میگیره، کاهش میده اون تبعات درونی و تبعات آینده را. اینم یکی که حالا دو بود داره، من یکی جمع کردم. این دو این دو تا این دو تا حالا هنوز بتونیم بگیم خیلی جنبه تربیتی به معنای ما نداره، چون جنبه تربیتی که ما میگیم یعنی میخوام بگیم یه تغییری در شخصیت و رفتار و شخصیت رو ایجاد بکنیم. این تغییر وضعی که داره ایجاد میکنه یا عقاب رو کم میکنه، این حالا هنوز به معنای خاص نمیتونیم بگیم تربیتیه، ولی اون که به معنای عام همه اینا تربیتی است، ولی معنای خاص این دوتا تا اینجا نیست. سوم اینه که شخص متنبه بشه، بازدارنده باشه برای این شخص نسبت به همین ارتکاب معصیت مجددن، که نظیر همون امر و معروف نهی از منکر میشه دیگه، اینکه او باز داشته بشود از ارتکاب مجدد معصیت. خب اینم یکیه که این میشه تربیتی و این از فلسفه های چی هست و در روایات هم اشاره بهش داره، اشاره هم نداشته باشه ارتکاز ما همینو میگه، میگه اینکه داره اونو مجازات میکنه برای اینکه دیگه این کارو نکنه، پس داره تغییر در رفتار او میده و این میشه فعل تربیتی. پس این فعل حاکم فعل تربیتی است و این تنبیه شخص، این به این معنا اون وقت مجازات ها میاد در حوزه تنبیهات قرار میگیره. یعنی وقتی تنبیه رو میخوایم بحث بکنیم باید بگیم که یک دسته از روش ها به معنا روش های تربیتی به معنای خاص که مثل توبیخ و نمیدونم تغافل، توبیخ، نمیدونم تذکر، چی این چیزایی که مراتب دیگری از تنبیهه، اما یک نوع از تنبیه مرتبه کلمه نوع دیگه یا بگیم مراتب بالاترشه که مرتبه مجازاتی و تعذیری است. چرا اینو میاریم در حوزه تنبیه تربیتی؟ به خاطر این فلسفه سوم، چون در بازدارندگی نقش داره، مثلا این همیشه نیست، در قتل این نیست، در مجازات هایی که کسی رو میکشه، رجم میکنه و حیات رو از اون میگیره، این در اونجا دیگه نیست، اون همون اولی و دومی هست و سومی دیگه نیست، چون این دیگه نیست که بخواد اون رو بازداره، ولی در چیزهای دیگه نوعی بازدارندگی حتما درش ملحوظه، شواهدی هم در روایات این سه. چهارم بازدارندگی اجتماعی نسبت به دیگرانه، اینم چه هست دیگه؟ یعنی وقتی که داره این را ولی اشهد عذابه هما طائفت من المؤمنین، این که میگه علنی باشه دیگرانم مطلع بشن، فی الجمله البته نه شکل وسیع، این اون به نظر حاکمه، این به نحوی داره یا جایی که حالا آثار ماندگاریست که معلومه دیگرانم مطلع میشن، حتما در این هم شواهدی وجود داره، هم ارتکازات اینو میگه، نوع این با این مجازات و حدود در واقع شارع داره، حاکم داره مهندسی میکنه این رفتار اجتماعی و هنجارها را، داره تدبیر میکنه و تنظیم میکنه هنجارها را، برای اینکه این هنجارها حفظ بشود یکی از شیوه ها اینه که کسی که از این مرز بیرون رفت اون رو مؤاخذه میکنه، مجازات میکنه، و این مجازات حدی یا تعذیری قطعا یک نقش بسیار مهم تربیتی نسبت به دیگران داره، اونها رو باز می‌داره از ارتکاب معصیت یا از ترک تکالیف و واجبات اونها. اینم جنبه چهارمه که نسبت به دیگران میشه روش تربیتی، مطمئن نسبت به دیگران این اون شکل تنبیه خیلی شاد نباشه، حداقل یه روش تربیتی هست ولی خیلی نمیشه بگیم تنبیهه، یه چیزی بینه، یه چیزی خفیفتر از تنبیهه، یعنی طرف که داره این حادثه رو میبینه خودش متنبه میشه، نمیشه بگیم او رو تنبیه کردیم و مؤاخذش، چون تنبیه شخصی که میخواد این مجازات یک بار تربیت میشه، تربیت خود او میشه، این همون سومی بود، نسبت به خود او که فلسفه سوم بود تنبیه واقعا، اما در فلسفه چهارم تربیت برای دیگرانه، در اینجا خیلی تنبیه نمیشه بگیم، تنبیه به معنای اصطلاحی و نوعی هشدار دادن، انذاره، این میاد توی عنوان انذار قرار میگیره از حیث چهارم، انذاره، اختاره، به انذار و اینها به معنای کلی همیشه تنبیه به معنای خاص نیست، گرچه میشه تنبیه رو یه معنای عام تری کرد که اینم در اونجا بگیره. ولی به هر حال تفاوتش رو با توجه داشته باشیم. یه روش تربیتی است برای خود او تنبیهه، برای دیگران یک نوع متنبه سازیه، نه به معنای تنبیه خاص یا انذاره، بدونی که او مرتکب خطایی شده باشه، چون خطایی رو مرتکب نشده، ولی عملا در روح او اثر داره. به خاطر میبینه اینجوره نمیره متعرض نوامیس دیگران بشه، در واقع داره تنظیمش میکنه. اینم فلسفه چهارمه. یک فلسفه پنجم،
البته برای کسایی که مثلا مرتکب شده ولی از چشم حاکم پنهان مانده،
بازم تنبیه نمیکنه، چون ناظر به این نیست، کسی نمیدونه، خودش میدونه دومین خداش، نوعی انذاره. اینم چهارمه. پنجم، ای کاش زودتر میگفتیم، یعنی سوم قرارش میدادیم که از اون مقوله بود، تنظیم من درست نیست، حالا درستش میکنیم. پنجم این است که از روایات معلوم میشه مجازات ها یک آثار و برکاتی در نظام تکوین و تشریع داره. میگه با اجرای حدود باران میاد، نمیدونم نعمت ها و الطاف الهی نازل میشه، که اونم حالا جنبه تربیتی و معنا نداره، گرچه جز تمهیدات میتونه باشه، مهدات چی میتونه باشه. این پنج فلسفه مجازاته. من حالا دستبندیش رو تنظیم مجدد میکنم برای اینکه من چی باشه. در واقع اولین فلسفه مجازات ها همون نتیجه عمل عقوبته که بر اساس همون استحقاقشه، چارتای بعدی هم نباشه این جای خودش هست. دوم این است که از نظر شخصی او را پاک میکنه در دنیا و به نحوی آخرتش هم را اصلاح میکنه. دو سومی آخری رو میاریم اینجا قرار میدیم. سوم اینه که یک بازتاب های در عالم تکوین زندگی مردم داره از لحاظ دفع بلا و جل، هم دفع بلا هم جلب برکات الهی، هر دوش اینا من جدا نکردم تو یکی قرارم. این سه تا فلسفه مجازات، استحقاق عقوبت، پاکی سازی فرد از تبعات گناه دو، و تطهیر جامعه، دفع بلا یا جلب برکات سه، این سه تا بوده الان حیث تربیتیه، به معنای خاص نداره، گرچه همش یک معنای تربیتی عام داره. اما چهار و پنجش میشه چی؟ یکی این نظارتی که این مجازات ها داره به بازدارندگی او از ارتکاب معاصی در آینده، این میشه بوده تربیتی و این تنبیهه. بوده پنجم که دومین بوده تربیتیشه، نقش بازدارندگی این مجازات در ارتباط با دیگران و سایر انسان و جامعه، انسان ها و جامعه، که این وقت یه روش باز تربیتی است، منتها تنبیه به معنی خاص شد نشه بگیم، این روش انذاری است و اختاری است.
تشویق
میشه دیگه، اون تشویق، نه تشویق نمیشه اونش دیگه، حالا اینقدر
تشویق خود شدیه ها که باعث میشه که تو نظام تکوین اینجوری اصلا باور میکنه
دیگه، حالا اون چی نیست، اون مستقیم که اون چه درش نیست. این اینا بیا بحثه که در مثل قتل و اینها بعضی اینها نیست، یکیش نیست، در سایر مجازات های حدی و تعذیری اینا هست. این یک مطلبه که پنج فلسفه وجود داره، سه تاش جنبه تربیتی معنی عام داره، اینا همه تو عالم داره اصلاح میکنه امور را، ولی به معنای خاصی که ما میگیم اون سه تا یک طرف قرار میگیره، این دوتا یک طرف. این دوتا هم تفاوتش اینه که چهارمی ناظر به شخص خطاکاره و تنبیه، پنجمی ناظر به دیگرانه و نوعی انذاره، نه تنبیه معنای خاص. شواهدی هم در روایات برای اینها وجود داره، بعضیش هم ارتکاز و ارتکازات ما قشنگ اینو میپذیره. این نظام مجازات های اسلامی اینجوریه، کم و بیش هم میبرن و این بحثا شده، حالا به این ترتیبی که حالا ما از زاویه بحث تربیتی داریم میگیم شاید اینجوری هست یا نیست، نمیدونم، من یادم نیست. از شاید که
در کلی میشه این حدود تعذیرات و یا قصاص و بیات شد درمان اسلام مطرح
کرد. بله بله، عرض کردم در واقع اینها رو خداوند در اختیار حاکم قرار داده برای اینکه آخر الدواء الکی، یعنی حاکم بر اساس اون سی و چند دلیل با در تربیت جامعه تو همه ابعاد بکوشه، مخصوصا با این سه مرحله‌ای که در بحث اول امروز عرض کردم که اونم تنظیم جدیدی بود و مهم بود، باید اقدام بکنه. ولی و برای روش هام در یه بحث گفتیم همه روش هایی که کارشناسی شده و مفیده باید به کار بگیره، اما یک جایی هم به تنبیه و برخورد میرسه که به حد مجازات ها میرسه که به این شکله. این یک بحث. البته اینجا به نکته دیگری هم باید توجه کرد و اون که در تعذیرات این بعد تربیتی مقدار آشکارتر و نمایانتره. علتش اینه که اختیار داده شده به دست حاکم. ببینید در حد میگه 80 تا بزن. حالا این اینا همه فلسفش بود دیگه. اگر فلسفش بود، ولی در تعذیر میگه که نه، دست توه، بسنج، ببین شرایط فرد، جامعه، اینا همه مسئله سنجاری حاکمه. ولذا اون وقت حاکم اینجا میتونه بگه که کم و زیادش بکنه، حالا زندان بشه یا شلاق بشه یا یه محرومیت دیگه باشه، اگر بگیم تعذیر همه اونا رو میگیره. این داره میبینیم بازدارندگی خود شخص و جامعه رو قشنگ اینجا میتونه اعمال بکنه. این شارع اختیار داده به حاکم، یعنی وقتی میگه علاما یراه الحاکم، قریب این تعابیر در روایات اومده، این ما یراه الحاکم که یعنی اونی که مصلحت میبینه دیگه، قطعا اون وقت این حق حاکمه که مصلحت های تربیتی رو درش اعمال بکنه. ولذا این مصلحت سنجی که به عنوان ولایت به او داده شده، این قطع داریم که یکی از مهمترین مسائلش این مسئله تربیتی است. ولذا در تعذیرات این مصلحت سنجی های تربیتی برجسته تر و نمایان تره و به ید الحاکمه و میتونه اون وقت بیاد تنظیماتی بکنه. البته مسئله سنجی ها فقط جنبه های تربیتی فردی نیست، اجتماعی هم هست و احیانا ملاک های دیگری هم رو در نظر میگیره. مثلا آراگاهی همین فشارهای بیرونی، فشارهای داخلی، شرایط اجتماعی، این هم رو میبینه در این که اینا رو کم بکنه یا زیاد بکنه، اونا هم هست. ولی قطعا یک بخشش همین بخش اینجوری است. این و به عبارت دیگه ما این یک مطلب. یه مطلب دیگه که کمی با اینم مرتبط هست این است که اون چی که ما اینجا گفتیم یک تحلیل تربیتی است نسبت به تعذیرات، یه مقدار جنبه تحلیلی نداره دیگه. یعنی داریم میگیم اختیار دست اوست، میتونه این ملاک ها و شاخص های بازدارندگی رو اعمال بکنه توی تصمیمش درجه تعذیر، اما در حدود دیگه این تحلیل تربیتیه. ولی نمیتونه بگه که حالا اگر یه وقتی این جنبه بازدارندگی اجتماعی نداشت، تو خودش هم هیچ نقشی نداشت، بازم حد خداست باید اجرا بشه. این نکته دیگریست که خیلی باید دقت کرد. اون چه که ما تبیین کردیم در یک تحلیل تربیتیست و به خصوص در حدود کاملا تحلیل تربیتیست. نمیشه بگیم اگر این حد امروز دیگه تأثیری در بازدارندگی او نداره، یا اینکه در بازدارندگی اجتماعی تأثیری نداره، بگیم اینجا پس حد رو تعطیل بکن، نمیشه.
پس که فلسفه
حکمت دیگه، بله، تحلیل حکمت، تحلیل یعنی حکمت، سر رازش اینه و تعطیل رو نمیتوانیم بگیم. چرا؟ در حدود، در حدود راز است، رمز است، حکمت، سر ما شعطف سمه. ولی اگر کسی قائل به اون ولایت شد و تعطیل حدودم را جز اختیاراتش دانستیم، در مصلحت سنجی های اعمال ولایت برای تعطیل حدود اینا میتونه دخالت داشته باشه. یعنی ولی میبینه که این شرایط جوری شده که این بازدارندگی اجتماعی نداره، بازدارندگی فردم نداره، افکار عمومی هم یه جوری دیگه میگه، مثلا این مجموعه این چیزا میتونه جزء العله بشه برای اعمال ولایت، بگه خب الان اینو تعطیلش کنی. توجه کردید؟ سنگ سالونه الان بیشتر اون فشارهای خارجی و اون چیزای بیرونیه، ما این جنبه‌های تربیتیش هم میگیم اینم هست، هم اونا هم اینا میتونه در اعمال ولایت محسن بشه. پس در حدود علل قاعده اینا حکمته، ولی یه جاهایی میتونه همین ها در یه شرایط خاص جزء مقدمات تصمیم ولایی بشود، اینجا اون وقت اثر فقهی داره، ولی تا به یه حد نرسه اثر فقهی نداره، اینا همه فلسفه است، حکمته. اما یه جاهایی میتونه نه به صورت مؤثر در تغییر حکم بشه، در اعمال ولایت بشه، این در حدود. در تعزیرات همونطور که عرض کردم داستانی مقدار متفاوته، در تعزیرات هم بلون که حکمت هست فی الجمله، اما در این حال در میزان تعزیر اینجا دیگه میتونه به عنوان یک مصلحت سنجی اثر داشته باشه، حکم رو عوض بکنه، یعنی 30 تا رو 40 تاش کنه، 40 تا رو 50 تاش کنه، یا 20 تاش کنه، یا مبدل به زندان بکنه، یا یه جوری دیگه، یا جریمه کنه، توجه کردید، جریمه کنه، یا نمیدونم تابلو بزنه بالای مغازش، تعزیرات اینجوری که این اثر خارجیش خیلی بیشتره. پس ضمن این که ما این 5 عنوان را با همین تنظیمی که عرض کردیم، یعنی اونجوری که تا اینجا عرض کردیم، جمعش این شد: یک اینه که فلسفه مجازات ها 5 تاست، دو این که 3 تاشون تربیتی معنای خاص نیستن و 2 تاشون تربیتی معنای خاصن، نتیجه سوم اینه که 4 تربیت روش تنبیهی ناظر به شخص خطاکاره، 5 ناظر به دیگرانه و روش تربیتی است ولی تنبیه نیست، انذاره. این نتیجه سه. نتیجه 4 اینه که این فلسفه 4 و 5 حکمت است علل اصول، ولی در حدود در یه شرایط نادری میاد جزء مقومات تصمیم ولایی میشود، یا عناوین ثانویه یا ولایی، و در اما در تعزیرات، در تعیین تعزیرات میتونه نقش خیلی واضح‌تری داشته باشه، همونطور که گاهی در تعطیلش هم البته نقش داره، هم در تعطیل هم در تنظیم، ولی در حدود دیگه در تنظیمش دیگه دخالتی نداره، چون اگه چیزی نباشه تعطیل میشه، بله ممکنه تعزیر رو قائل انجام بده. اینا بحثای خوب دقیق فقهیه که در خصوص این نوع روش ها وجود داره و باید بهش توجه کرد.
مثلا وظایف حاکم به لحاظ اقسام عدالت و به لحاظ رعایت حقوق مخالفین اینا را مطرح کردیم؟
بله، نمیدونم چی سوالتون چیه؟
وظایف حاکم به لحاظ تربیتی را مطرح کردیم؟
نه اوناشو نه، ما که اونا بحثمون فقه سیاسیه به معنای نیست، یک فقه تربیتیه که به این بخشش پرداختیم، ولی اونا میره دیگه تو فقه سیاسی و بخش دیگه. این در خصوص این بحث.